بسم الله الرحمن الرحیم.
تقریبا اتفاقات اصلی و بزرگی که در همه جوامع میفته به یه معنا تکرار همون چیزایی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. یعنی خداوند قضیه حضرت موسی و بنی اسرائیل رو در ده ها مورد مثال میزنه. این ماجرا ماجرای شماست، فیه ذکرکم، این ماجرای شماست، قصه شماست. خوب گوش کنید، نمیخوام قصه بگیم هزاران سال پیش بنی اسرائیل بودن و قومی بودن و این کارو به ما چه خوب کردن. نه، تک تک این مسائل امروز شما هاست. شما هم سامری دارید، شما هم فرعون و قارون و نمرود دارید، شما هم موسی دارید، شما هم عبور از نیل دارید، شما هم گوساله سامری دارید، شما هم مؤمن آل فرعونه. این قضیه داره همش تکرار میشه، اصول رو بفهمید. اصلا اونجا خداوند توضیح میده این حالت ماده گرایی که آقا ما زود نتیجه مادی رو میخوام ببینم. ببین، انقلاب بدون معنویت نمیمونه. انقلاب های مادی به سرعت خودشون ضد انقلاب میشن، فاسد میشن، دیکتاتور میشن یا کلا شکست میخورن و محو میشن. اگه یک انقلابی بخواد بمانه باید معنویت بمانه. اهداف برنامه مادی باید داشته باشه، اما هدف اصلی باید معنوی بشه. والا خود انقلابیون میشن دیکتاتورهای بعد. خب در اقوام انبیاء قبل همین مسئله هست. قوم بنی اسرائیل این همه پیامبر آمدن، انسان‌های صالح بزرگی پیدا شدن، اما باز ماده‌گرایی، گرایش مادی است. کارآمدی این دو تا معنا داره. آیا همه نهادها درست به وظایفشون عمل کردن یا نه؟ این حرف درسته، باید بپرسی. اما بعضیا که میگن کارآمدی، مثلا یه اهداف دیگه‌ای دارن داشتن. از نظر اونا چون به او اهداف نزدیک نشدی یا نرسیدی، کل انقلاب اساساً یک مقوله ناکارآمده. نه اینکه حالا چهار تا از انقلابیون ناکارآمد باشه، اصل ایدئولوژی انقلاب ناکارآمد تو این دیدگاه. چرا؟ چون این نگاه کاملا مادیه، اصلا معنویت درش نیست. یه وقتی میگه یک نظام کارآمد، تو ذهنش آخر پرالف برای همه آحاد ملت، همه جا پارک باشه، بشه آزادانه مشروب خورد، رقصید، هر کی میخواد بره نماز بخونه، هر کی میخواد بره شراب بخوره، امکانات رفاهی کامل باشه، جامعه کاملا سکولار مادی پیشرفته. تو ذهن اینا پیشرفت اینه. اصلا نمیفهمه که تعریف دینی از پیشرفت نمیتونی معنا و ماده رو، معنویت و مادیت رو جدا بکنی. این اخلاق هم امکانات مادی باید باشه، هم اخلاق هم معنویت، اینا با هم باید باشه، جدا باشه پیشرفت نیست، پسرفته. لذا بعضی از همین بنی اسرائیل دقت کنید، خودشونو با فرعون، با دربار فرعون مقایسه میکردن. بعد از اینکه آمدن و دیدن نهضت تحریم و محاصره و تعقیب و کشتار و شکنجه و درگیری و ایناست، فرعون ولکن نیست حکومت. بعدا اینا وسط راه دو سه تا جنبش ارتدادی تو همین مؤمنین بنی اسرائیل پیش آمده. یکیش این بود که خب آقا ما اگر نوکر فرعون بشیم زندگیمون راحت تره، یا اینجوری که مدام در حال تعقیب و گریز و تحریم و گرفتاری هستیم، کدوم راحت تر بود؟ این یک سوال. این دیگه سوال انقلابی نیست. یعنی دیگه ما معنویت و کرامت و اینا رو نمیخوام، من فقط دارم به شکم فکر میکنم. انحراف دوم، اینا آمدن وسط راه یه جایی دیدن که اینا بت پرستن، ولی خیلی هم شهرشون سرسبزه، بوتاشون هم میپرستن، قشنگ شرابشون هم میخورن، رقص هم میکنن، معنویت هم دارن و اینا، ولی خداهاشون دیده میشن، بوتن، مجسمن. میشه اشاره کرد آه خدای شما کو، اینا این خدای ما، ولی اینا از ما میپرسن خدای شما کو، ما نمیدونیم به کجا باید اشاره کنیم. این خداشو به من نشون میده، من چجوری خدا رو به این نشون بدم؟ خب خدای ما بهتره یا خدای اینا که کاملا محسوس روشنه؟ این خدای اینا اثبات نمیخواد، خدای من اثبات میخواد. این اثبات نمیخواد، میگه نگاه کن ببین. خب من دیدم یک تیکه چنگ چوب و سنگ دیدم، خدا کو؟ خدا رو به من اثبات کردی یا این بت رو به من نشون دادی؟ مخلوق رو به من نشون دادی یا خالق رو؟ خالق دیدنی نیست. اینا نمیفهمیدن. یه عده گفتن آقا ببین بالاخره اون تفکر، اون تمدن، آنا قشنگ داری میبینی دیگه، این بوتش، این خدایانش، این معنویتش، این شرابش، این سکسش، این محیط زیستش، چقدر فضای سبز و اینا. ما هم که همش تو بیابونا آواره و تحت تعقیب، خدامونم نمیدونیم کجا هست. اینا ببینید اینا پیش آمد در همون دوران، الان هم به یک شکل دیگه همینجا الان هست. این قضیه داستان بنی اسرائیل خیلی مهمه که جزئیاتش در قرآن ذکر میشه. پیامبر فرمودن که تمام اتفاقاتی که بنی بنی اسرائیل افتاد تک تکش برای شما تکرار خواهد شد، همو انشعاب ها، همو اختلاف ها، همو انگیزه ها. لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع. شما همون چه که بر سر امت های قبل آمد به سر شما میاد، همون تصمیم ها، همون انشعاب ها، همون درگیری ها، اینن همون مسیر رو طی خواهید کرد. وجب به وجب، ذراع به ذراع، ذراع یعنی از اینجا تا اینجا، ذراع به ذراع، وجب به وجب، تمام اونایی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد برای شما تکرار خواهد شد. این داستان رو براتون میگیم، قصه نمیگیم، ببینین کیا کجاها چه اشتباهی کردن، اینن برای شما تکرار میشه اینا. حتی لو دخل احدهم فی جحر ذب لدخلتموه، حتی اگر یکیشون رفته تو لونه یک سوسمار، شما هم همون کارو میکنه، بین شما هم یکی پیدا میشه همون کارو میکنه. داریم سنت تاریخو بهتون میگیم، اگه معنویاتو گذاشتید کنار، فقط چسبیدید به مادیات، همون بلا سرتون میاد. بعد از پیروزی دوباره خراب میشید، فاسد میشید. مگه قضیه حضرت یوسف نبود اینطور؟ فرزندان حضرت یعقوب که وقتی که حضرت یوسف علیه السلام اونجا به حکومت رسید، فرعون رو مؤمن کرد. حضرت یوسف یه کار بزرگی که کرد که بهش توجه نمی‌کنن بعضی‌ها، این که ایشون ابرقدرت جهان فرعون رو، با اینکه زندانی فرعون بود، از تو زندان رسون به جایی که او رو مؤمن کرد، به خدا موحدش کرد و دین رسمی رو تغییر داد و یک ابرقدرت رو اسلامی کرد، توحیدی و عدالت خواه کرد. خیلی کار عظیمی حضرت یوسف. خب قدرت مصر رو گرفته و فرزندان حضرت یعقوب که بنی اسرائیل، مرگ بر اسرائیل رو بگن مرگ بر صهیونیسم، حاکم شدن. پدر و برادراش رو ایشون آورد اونجا ساکن شدن. فرعون مؤمن شد، حکومت الهی اسلامی شد، یک اول قدرت. خب بعد حضرت یوسف رفتن، او فرعونی هم که مؤمن بود رفته، جانشینانش دوباره دچار ارتجاع شدن. حکومت اول قدرت توحیدی حضرت یوسف علیه السلام دوباره طاغوتی و فاسد شد، به تدریج مشرک شد، اون تعالیم حضرت یوسف فراموش شد. وقت اونجا قرآن می‌فرماد یه مسلحینی قیام کردن برای که نگذارن این حکومت و اون جامعه دوباره منحرف و فاسد بشه. اینا وظایف شماها و امثال شماهاست. قضیه مؤمن آل فرعون که قرآن اشاره میکنه، شاید حدود 17 جا از مؤمن آل فرعون در 17 آیه بحث شده در قرآن. این ایشون یک مصلح بزرگ الهی بوده که ایشون بعد از حضرت یوسف که حکومت و جامعه دینی انقلابی داره منحرف میشه و دارن مردم مصر دوباره مشرک میشن، فساد برمیگرده، فرعون پرستی به جای خدا پرستی، قدرت پرستی، ابر قدرت پرستی، آمریکا پرستی اون موقع حاکم داره میشه، امثال ایشون به طور خاص قیام میکنن. این مؤمن آل فرعون در زمان دعوت میکنه مردم رو به حضرت یوسف علیه السلام، به حضرت موسی علیه السلام، دفاع جانانه از حضرت موسی میکنه در مرکز قدرت این مرد الهی. توطئه ترور حضرت موسی علیه السلام رو ایشون خونسا میکنه و به مردم میگه آقا یوسف چه کرد، شما دارید با میراث یوسف چه میکنه؟ به حکومت و به مؤمنین گفت دارید همون حرفا رو، هی به شخص یوسف احترام میگذارید، هی میگید حضرت یوسف، حضرت یوسف، تمام تعالیمش رو دارید میذارید زیر پا. مثل بعضی الان میگن امام خمینی، امام خمینی، ولی تمام خط و فکر و حرفای امام رو بی سر صدا میذارن کنار. امام خمینی خدا بیامرزش، ولی حرفایی که زده راجع به عدالت اجتماعی، راجع به مبارزه با آمریکا و صهیونیسم، راجع به ساده زیستی مسئولین، راجع به چه و چه و چه، اونا نه، ولی خود امام خمینی رحمت الله علیه، رضوان الله علیه. مؤمن آل فرعون میگه شما دارید با یوسف این کارو میکنید، میگه حضرت یوسف، حضرت یوسف سلام الله علیه، ولی کن دارید کل مسیر رو برمیگردید، تمام تعالیمش رو له میکنید. قرآن از قول ایشون میگه که لقد جاءکم یوسف من قبل، مگه قبلا تو همین جامعه ما تجربه یوسف رو نداشتیم؟ حضرت یوسف آمد بالبینات، با بینه آمد، تعبد کور از شما نخواست، برای همه چی با شما حرف زد، نشانه های آشکار، استدلال های روشن، متقاعدتون کرد، فما زلتم فی شک مما جاءکم به. شما مدام از همون موقع هم شک تو دلتون بود، متأ تسلیم شدید. اونجا هم داشتیم کسایی جزو ممکنه یاران امام هم شدن و خیلی هم خدمت کردن، ولی ته قلبشون همیشه یه شکی راجع به بعضی حرفای امام انقلاب داشتن که اصلا این شعار درسته. خیلی خب حالا امام گفته، خیلی حالا بریم جلو بعدا ببینیم چی میشه. این بود، این شک بود. مؤمن آل فرعون میگه بعضی از شماها که به اصطلاح مسلمان و انقلابی تو خط حضرت یوسفین، بعضیتون از همون اول نسبت به شخصیت یوسف و بعضی از تعالیم یوسف که اونا بهش میگن یوسف، شما شک داشتید، قبول نداشتید، باور نکردید، درست نمیدونستید. فما زلتم فی شک مما جاءکم به. او تعالیمی که براتون آوردن، شما همون موقع هم بعضیاتون شک داشتید، نمیگفتید. حتی اذا هلک قلتم، وقتی که از دنیا رفت موسی، حضرت یوسف رفت، بعد پررو شدید، کم کم حرفایی که اون موقع نمیگفتید کم کم گفتید، کم کم دارید میگید که آقا ما اصلا اصلش قبول نداشتیم، اون موقع هم فضا اینجوری بود و اینا. بعد چی گفتید حالا؟ قلتم لیب اثالله من بعدهی رسولا. دیگه تموم شد، پیغمبر و پیغمبر بازی تموم شد دیگه، یوسف رفت، بعد از او دیگه پیغمبری نمیاد. خیلی خب دیگه دوره پیغمبرها گذشت. این قرآن داره توصیف میکنه چه استدلالی، چه جوری حرف زده. همین الان به خدا هم حرفا میزنه، آقا دیگه دوره انقلاب و انقلاب بازی و شعار بازی تموم شد، زفت دیگه، دیگه نمیاد، تموم شد. یا آخرین دیگر در جهان انقلابی اتفاق نخواهد افتاد، او دوره گذشت، یک اتفاق خاص بود. کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب. میگه میدونی خدا داره میزنه پس کلتون، خدا یک کاری میکنه از مسیر گم شین، بریم بیرون، گم شید، مضل، گمراه بشید، گم بشید. اما کیا رو خدا گم میکنه؟ بهشون میگه گم شو برو، نمیخوام تو صف ما اسلام توحید بشی، انقلاب بشی، برو. کیا؟ کسانی که دو تا صفت دارن، یک مسرف، حد نمیشناسن، همیشه زیاده روی، بیش از حقشون، عبور از همه حدها و خط قرمزها. دو، مرتاب. مرتاب، مرتاب یعنی شکاک. شما هیچ وقت واقعا و حقیقتا و خالصا این ارزش‌ها رو قبول نداشتید، اون موقع هم با انگیزه های دیگه این مسیر رو آمدید، یا هم قبلا درست بودید بعدا خراب شدید. حالا مقصودی که روحیه شرک‌آمیز بر جامعه مصر حاکم شد، دوباره فرعون پرست شدن. نه اینکه میگفتن فرعون ما رو خلق کرده، میگفتن در برابر فرعون ما مطیعیم. رب انا ربکم الاعلی، یعنی فقط باید منو اطاعت کنید، من به شما سبک زندگی و ارزش درزشو میگم دیگه، خدا و پیغمبر و دین دورش گذشت. خب این قضايا انحرافات هست تا حضرت موسی علیه السلام میاد. جهاد و جنبش عظیم حضرت موسی علیه السلام باعث میشه بخش مهمی از بنی اسرائیل دوباره برگردن به سوی حق و خدا، ایمان بیارن و فرعون رو شکست بدن و در رود نیل غرق بشه فرعون. و باز همینایی که آمدن دیدن پیروزی بر فرعون رو، دوباره با موسی آمدن ها وارد دههای بعدی انقلاب شدن، دیدن بعضی پیروزی های بزرگ رو. باز بین راه که دارن هجرت میکنن از مصر، بین راه به یک جامعه میرسن که اینا بت پرستن، انحرافات فکری دارن، دین درستی ندارن، ولی منطقهشون خیلی سبز و خوش آب و هواست. اصلا میگه ببین خدا چی زمینی، چی کشوری به اینا داده، رودخانه ها، باران، سرسبز، اینا رو دیدن. خب اینایی که با حضرت موسی آمد بین راه دیدن، گفتن بابا چه جوریه، اینا که موحد نیستن، اینا که مشرکن، چرا قیقت طبیعتشون سبز و امکانات دارن، چقدر وضعشون خوبه، منطقه خوش آب و هوا، بوتاشون هم قشنگه، آخر تو معبدشون هم آدم میره کیف میکنه، البته خوشگله، معماری شیک، صحنه‌های قشنگ، اینا بوتاشون هم خوشگله، اصلا آدم دوست داره همش نگاهشون کنه به چشم خواهری. خب حالا اینا رو دقت کنید. بعد گفتن رفتیم مراسم عبادتشون هم دیدیم، مراسم عبادتشون هم مثل ما نیست که گریه و اینا، همش وسط مراسم عبادت میرقصن، تو بتخونه هم عبادت میکنن، هم میرقصن، هم شراب میخورن. عبادت به این میگن، نه اینکه بشین و گریه کنه بگو خدای ما رو ببخشو. آخه ما هم عبادت میکنیم، این هم دارن عبادت میکنن، اصلا هم کیف میکنه بره تو معابد اینا، شهرشون سرسبز، چجوری اینا الان عیبشون چیه، اینا چه مشکلی دارن؟ ببین اینا رو به حضرت موسی گفتن ها، پایکوبی میکنن، اختلاط، زن و مرد با هم مخلوطن، مثل حج قبل از اسلامه که میدونین همین کعبه که حضرت ابراهیم ساخته بود کم کم انحراف شد و بت آوردن توش، گفتن ما یه خدایی میخوام ببینیم، یه خدایی که نمیبینیم باید ببینیمش. بعد حج اینجوری بود، قرآن میفرماد دیگه، زن و مرد لخت مادرزاد میشدن دور کعبه میچرخیدن کف و سوت. بعضی‌ها میگن حج اینجوری میچسبه، کف و سوت لخت مادرزاد. اینا قبل اسلام بود که بعد پیغمبر آمد گفت آقا یه چیزی شنیدید، چی بود چی کردینش؟ مرکز توجه به خدا و عبودیت بود، تبدیلش کردین به مذهب حال. اونجا هم همینطور بود، اینا بین اونا گفتن آقا یک شهر جامعه خیابوناشون، شهرشون خیابوناشون اینقدر سرسبز خوش آب و هوا، عبادات بتاشون اینقدر قشنگ طلا، کیف میکنه آدم نگاه کنه به خدای اینا. بعد مراسم عبادتشون وسطش میرقصن، زن و مرد مخلوط شراب میخورن، خوشگذرانی میکنن، اصلا عبادتشون جشن، همش ذکر و نمیدونم جهاد با نفس و تقوا و روزه و این چیزا ندارن، حجاب و اینا ندارن، اینا کیف دارن میکنن، عبادتشون هم حال میکنه آدم. خب آمدن پیش حضرت موسی، همینایی که موسی عدت فرعون نجاتشون داده، فرعون دیدن که غرق شد، آمدن پیش حضرت موسی. قرآن میفرماد گفتن یا موسی، آقا موسی، اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یه خدای بشه به ما بدیم مثل خدای اینها، نمیشه دین ما هم یک مثل دینی اینا بشه حال کنیم توش، هی از آخرت و بهشت و جهنم و نمیدونم تقوا و چیزا نگید، این معبود به اینا میگن، از این خداها نمیشه به ما بدی. حضرت موسی ناراحت شد، براشون سخنرانی کردن، نصیحت کردن، گفتن توبه کنید برگردید، شما نمیست که نفهمیدید کمال و لذت چه نسبتی با هم دارن. تا اون قضیه رسید که خداوند به حضرت موسی فرمود قوم رو بسپار بگذار و بیا بالای کوه طور، شریعت نازل میشه که بفهمن سبک زندگی دینی چجوریه. ایشون رفتن، قرار بود یک ماه بمانن، شد 40 روز. این 10 روز تأخیر باعث شد این ملت بنی اسرائیل نشون بدن چقدر شلن، اغلبش همی به اصطلاح انقلابیون مؤمنین که هجرت کردن جهاد کردن. همینا سامری آمد گفت آقا موسی که نیامد، تأخیر کرد، اصلا معلوم نیست رفت از طرف خدا پیام، اصلا از کجا رفت، نکنه اصلا در رفته، چی خدا، خدا نیست، مریض غائب، چی مشکل پیدا کرده، بیان تا وقته حالا ما احتیاطاً مثل همینا یک خدای درست کنیم، هر کی هر چی طلا ملا داره بیارید درست کنه. یه هنر و صنعتی هم داشت، بعضی هم میگن در اثر ریاضت و ورد و اینا یه قدرتای ماوراءطبیعی هم داشت، یه مقدار گوساله طلای بسیار زیبایی که ای قرآن میفرماد ای صدا ازش خارج میشد، مثل یک موجود زنده تقریبا، یا چیز با شکوهی که روی او خداهای اونا رو کم کنه. ببین ما از اونا کم نمیاریم، ما یک بوتی بسازیم از اونا بزرگتر، منتها ما بوت موسوی میسازیم، اونا بوت چیز. طلاهاشون آوردند و خدایی که آرزو داشتن ساخت و ذوب کردند و خدای طلایی گوساله مانند ساخت. و بعد حضرت موسی میان مجازات الهی پیش میاد و مسائلی که قرآن میگه آمدشون یقه برادرش هارون رو گرفت، گفت چی کار کردی با این امت بهت سپردم، من 10 روز تأخیر کردم، چجوری امامت کردی؟ ارتجاع دوباره برگشتن به ارزش‌های قبل از اسلام، قبل از انقلاب، که اونجا میگه یبن امه، حضرت هارون به حضرت موسی میگه من تلاش خودم رو کردم، رسیدم به یک مقطعی که اگه بازم وای میستادم دیگه جنگ داخلی میشد، کشت و کشتار را میفتاد. به اونجا حضرت موسی میگه را بیفته، را بیفته، جنگ داخلی را بیفته، مگه ما میتونیم سر شرک وحدت کنیم؟ اصلا کل حرکت ما رفت زیر سوال. همینا بودن کسایی که وقتی رسیدن به اون شهر موعود، حضرت موسی گفت خب دیگه حالا جهاد، آماده شید آزاد کنیم شهر رو از دست استکباری مستکبرین. چی گفتن؟ یک نگاه کردن دیدن بابا اونا چه ارتشی دارن و قدرتی هن. گفتن اذهب انت و ربک، شما و خدا، شما دو تا تشریف ببرین، فقاتلا، جهاد کنید، انا ها هنا قاعدون، ما به خدا نمیریم، همینجا هستیم، همینجا نشستیم، ان شاء الله شما پیروز شین، شهر آزاد شه، ما میریم. خودشون نشون ببین، اینا انقلابی‌ها به اصطلاح بودن، کم کم بین راه همینجوری خودشون نشون میدادن. جای دیگه هم آمدن دوباره به حضرت موسی گفتن آقا این خدا، ما به اینا میگیم خدا، اینا میگن کو خدا، خب ما یک جوری خدا رو حداقل به ما نشون بده، به ما نشون، ما خودمون ندیدیم خدا رو، به ما نشون بده. حضرت موسی میگه این همه معجزه پشت معجزه خدا کرد، اینا رو ندیدید؟ این همه معجزه پشت معجزه، اصلا خدا دیدنی نیست که بخواید ببینید. قرآن میگه اینا اومدن گفتن یا موسی، ما بذار حرف آخر رو بزنیم، هی با هم دیگه گاگای مثل مسائل مختلف بین ما چالش پیش میاد، بذار یک جا حرفمون رو بزنیم. لن نؤمن لک، ما دیگه باور نمیکنیم حرفتو، حتی نر الله جهرتن، تا خدا رو آشکار ببینیم یه بار اقلا به ما نشون بده خدا رو، یه بار یه لحظه، و الا ما نمیایم دیگه مسیر رو ادامه نمیم، ما دیگه نمیخوایم انقلابی بودن بس. اینه، ببین طبیعت زدگی مادی، تفکر مادی تا آخرم دست بر نمیداره از افراد. شما ممکنه 30 سالم مبارز انقلابی بشی، تای فکر مادیه. انبیا همیشه اومدن بگن آقا توجه کنید به اون طرف عالم طبیعت، خدا جسم نیست که بخوای ببینی. حالا جالب، خود حضرت موسی هم از خداوند اینو میخواد، منتها نه از موضع اونا. حضرت موسی وقتی میرن به کوه طور میگن خدایا یه چشمه بیا من ببینم، خداوند بهش میفرماد که لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید، هیچ کس منو نمیبینه، اما اگر میخوای یه چشمه ببینی به این کوه که آمده، به این کوه بزرگ نگاه کن، یه لحظه تجلی من بر این کوه رو ببین. من مادی نیستم که بخوای ببینی که، اما یه لحظه به این کوه نگاه کن. خب قرآن میفرماد این کوه یه مرتبه متلاشی شد، فسعق موسی، موسی بیهوش شد و داره که فخر ساجدن، به سجده افتاد، گفت خدایا باورت دارم و باورت داشتم، باورت داشتم. خب این نگاه ماتریالیستیه که حضرت موسی این جواب رو میخواد بیاره پایین، بگه بگه من به خدا هم گفتم که ببینمت، گفت لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید، مادی نیستن که ببینی، اما بفهمان که خدا جسم نیست، ارزش ها مادی نیستن، همش چرتکه مادی ننداز، معنویت اصل است در عالم. بنی اسرائیلی روحیه رو داشتن، با این روحیه استقلالی برای معنویت و ماورا قائل نبودن. حالا شما به این تیپ آدم که ماها خودمونم اینجوریم، هممون، به ما بگه کسی آقا عمل صالح کن، روزه بگیر، نماز بخون، گناه نکن، ربا نخور، رشوه نگیر، حجاب داشته باش، میگه برای چی؟ میگه ثواب داره. یعنی چی ثواب داره؟ یعنی هم تو دنیا فواید داره، هم در ابدیت به نفع توست. میگه آقا حالا کو تو ابدیت، همین نمیشه همین نقدی چیز کنه، این نقد شما بیشتر قبول داریم. الان میگن به شما، میگن که به یک کسی بیان میگن که آقا یک مریضی سختی پیدا کردی، خیلی گرفتاری و درد و فلان مشکلاتی، خلال مریضی نه، یک مشکلاتی رو تحمل کن، مشکلاتو نمیدونم تبعید، شکنجه، زندان، شهادت، جهاد، تحریم، فلان دار تحمل کنین، مقاومت کنین توی این مسیر، خدا هم دنیاتون رو درست میکنه، ولی درستم نکنه از دنیا مهمتر آخرته. بعد خدا میگه لهم غرفون من فوقها، غرف در بهشت جایگاه هایی برای اینا هست، بالاتر از اون جایگاه تهایی هست بنا شده، تجری من تحتها الانهار، که نهرها در زیل او جاریست و چه و چه. خیلی خب اینو میگه، خیلی خب آقا ما قبول داریم به خدا، ولی همین الان یک کسی بگه آقا یک میلیارد تومن نقد، همین الان 100 میلیارد تومن نقد همین الان بهت میدم، بیشتر اینو باور میکنی یا او رو؟ کدوم برای ما جدی تره؟ هر چه ماتریالیست تر باشی اینو جدی تر میگیری. میگه آقا حالا او بهشت و اینا خیلی ما نمیگیم نیست، حالا او رو فعلا اینو بچسب. میگه آقا بگیر انتخاب کن، اغلب ما اینو انتخاب میکنیم نه او رو. میگه لهم فیها ازواج مطهره، زوجهای پاکیزه اونجا خواهید، جفتهای پاکیزه، و هم فیها خالدون، تا ابد هم اونجا هستید، همسران پاک چه و چه و چه. اما فلان یا خیلی حالا اونجا هست، ایشالله اونم یک جوری گیر میاریم، اونم گیر میاریم. انهار من خمر لذت للشاربین، اینا هم هست. خیلی خب، ولی همین الان اگه کسی بگه همین الان مشکل رو حل میکنم، مشکل مادی تو همین الان حل میکنم، اغلب ما میگیم آقا همین مشکل مادی رو همین الان حل کن فعلا تا باز ببینیم اونا چیه. اونایی که مؤمن ترند و حسی نیست، همه چی رو مادی نمیبینن، اونا وعده های معنوی و اخروی رو میپذیرن و بهش تن میدن. وقتی شما میبینی این بچه که سنش از شما کمتر، 6 سال تو جبهه عملیات پشت عملیات، پنجشنبه ها دوشنبه ها روزه میگرفتن، تو قواسی خدشکن گریه میکرد، پارتی بازی خودش مینداخت رو پای فرماندهمون، کفششو ماچ میکرد که تو رو خدا بذار من تو تیم قواص، جلوی تیم قواص حرکت کنم، پارتی بازی از اون ور. شناسنامه‌هاشون رو دستکاری میکردن، زندگی خونه، تازه داماد، زنش، زندگیش همشو ول میکنه، دانشجو، شاگرد اول دانشگاه ول کرده آمد تو همین مشهد. ما کسی داشتیم شاگرد اول تو دانشگاه‌های انگلیس بود، ول کرده آمد اینجا بسیجی ساده، نیروی تکتیرانداز تو جبهه، مفقودم شد. واقعا با نگاه مادی اینا همشون خل بودن، همه اینا خلن، ولی اگر نگاه انبیا نگاه معنوی آمد و همه چی معادله ها تغییر میکنه. و آخرین جمله حضرت امیر فرمود اینایی که مؤمنن با تقوایان مسائل حل برشون، بقیه مردم که اینا رو نگاه میکنن میگن قد خول تو، یعنی اینا قاط زدن، قد خول تو یعنی قاطی کردن، اختلاط مغزشون به هم ریخته. واقعا دیوانه، چی آقا فاشدی به این سن عوض که بری حال و حل کنی، رفتی دنبال ریاضت و جهاد و فداکاری و خدمت به خلق و اردوی جهادی و انفاق. و حضرت امیر میفرماد مردم بقیه چون مادی هن به اینا میگن اینا قد خوله تو، اینا قاطی کردن، در حالی که میفرماد اینا قاطی نکردن، شما گیجید و گمید، شما گم شدید، راه رو گم کردید. اینا کل زندگی شخصی و اجتماعی ما رو کلن زیر رو میکنه، مسیرش رو عوض میکنه. البته اینا حرفش آسونه که من میگم، عملش سخته که شما مخوان بگونید. و السلام علیکم و رحمت الله.